لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث پاسخگویی به سوالات مبحث حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام دو جلسه سوالاتی رو پاسخ دادیم که خودش در جای خودش بسیار حائز اهمیته و خودش هر کدوم مبحث مهمی در اعتقادات هست. چند تا سوال دیگه مونده که اینها رو انشالله 30 دقیقه فرصت داریم که جواب بدیم. بعضی سوالات هم خارج از بحث ما بود، لیکن من اینکه دیگه زحمت کشیدن دوستان داده بودم ما پاسخ اونها رو هم دادیم. یکی یکی سوالات رو میخونیم. عرض به خدمتون که چون در ارتباط با استغفار حضرت ابراهیم برای مشرکین صحبت کرده بودیم، این سوال کردن که آیا شخصیت های علمی یعنی علم تجربی 100% زحمات و کوشش و تلاش آنان در نزد خداوند رحمان دارای ارزش هست حالا یا نیست؟ اونشو دیگه ایشون ریز نوشته. کسانی که ببینید یه بحث اینجا قبلا هم ما اینو مطرح کردیم، تو سایت هم هست، هر کس خواست میتونه رو سایت باز این جواب رو ملاحظه کنه. اونجا دوستان اینم دقت کنم، تو مدارس و دانشگاه ها خیلی این سوال میشه و اینو جوابشو بدونید که بهشون بدید. ببین عزیزان، یه چیز کلی رو من بهتون میدم، فرمول کلی به شما میدم. کلن پاداش در روز قیامت، کلن پاداش در روز قیامت و در عالم برزخ، پاداش فقط برای مسلمان مؤمن شیعه است. فقط همه دوستان هم که دارن شعبات دارن وصلیم، آقای طاهری یاد رو جای قطعی که نداریم، همه دارن صدای ما میشنون. اینو یه بار اگه یادداشت بکنید، این مطلب در میزان الحکمت در ذیل مسئله عرض به خدمتون این که کلمه شیعه، کلمه عرض به خدمتون این که برای شما عرض بکنم یعنی ذیل کدوم واژه ها اومده احادیثش که معتبرم هست، هیچ ردخورم نداره. خیلی برای من جالب بود که خود اهل سنت هم آمده عنوان کرده که کسی که ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه اصلا در برزخ و قیامت اعمالش اصلا بازبینی حتی نمیشه. خیلی جالب هست. حالا اونجا البته یه بحثی اینا دارم. یه بار دیگه پس میگیم ببینید، کلن پاداش عمل در برزخ و قیامت فقط و فقط برای مسلمان مؤمن شیعه است که صالح العمل باشه، برای هیچ کس دیگه نی. یعنی کسی بدون ولایت امیرالمومنین از دنیا برود اگرچه مسلمان باشه، حدیثش هم تو میزان حکمت تو بهار تو اصول کافی هم هست، همه روزهای سال روزه بگیره، همه شبا رو به قیام تا صبح متحجد باشه، شب زنده‌دار هم باشه، اصلا پروندهشو باز نمی‌کنن برای حسابرسی. یعنی مهر ولایت نخورده باشه باز نمی‌کنن برای حسابرسی. و لذا اون حدیثی که شما رو این بنرها می‌بینی بعضی‌ها نوشته که عنوان و صحیفه المؤمن حب و علی ابن ابی طالب علیه السلام، اون دوستی باید باشه و ولایت امیرالمومنین هم باید باشه، حتما باید باشه، اصلا نباشه نمیشه. اینجا حالا بعضی اهل سنت دارن گفتن ولایت منظور دوستیه، ولایت سرپرستی نیست، که حالا اون سرج خوشبخت داره ما بونکای نداریم. مگر کسانی که بدون ولایت امیرالمومنین از دنیا بروند و اینها مستضعف فکری باشن، یعنی یه جایی به دنیا آمدن که همش دورشون وهابی و اینا بوده، اینا نتونستن به نتیجه برسن، اونا رو خداوند در برزخ و قیامت بهشون یه فرصت دوباره میده. این بحث کنار، این مال این پاداش پس شد مال ایناست. حالا مال غیر اینا چی میشه؟ هیچ. غیر اینا رو اونایی که ولایت امیرالمومنین ندارن خدا بهشون بارها گفته، گفته آقا جون این همه پیغمبر گفته، قرآن گفته که باید حتما دنبال این ولایت باشید و این ولایت رو کسب نکردم فایده نداره. اونایی که مسلمان اصلا نیستن، اصلا کسی که مسلمان نیست نه در برزخ نه در قیامت هیچ پاداشی نداره. اصلا مسلمان پاداش برای غیر مسلمان اصلا معنا نداره در برزخ و قیامت، پاداش فقط برای مسلمانه، اونم با این شرط مؤمن صادق عمل که شیعه باشه. حالا غیر مسلمان ها کار میکنن تو این دنیا زحمت میکشن چیه؟ اصلا جوابش خیلی واضحه، قبلا هم گفتیم هر کس برای هر کسی که میره کار میکنه باید پاداشش هم از همون بخواد. آخه این درست نیستش که شما که اینجا نشستی برای من کار کنی، خب من باید مزد شما رو بدم، شما میگه آقا من برای شما کار کردم، بعد من به شما بگم که آقا برو مزد تو از آقای مثلا صدیق بگی، یا برای من کار کردی خودت بری پیش آقای صدیق بگی آقا مزد منو بده، خب ایشون به شما چی میگه؟ میگه آقا برای من که کار نکردی، برای مخمل باف کار کردی، برو خودش مزد بگی، به من چه مربوطه؟ این حرف معقولیه. خداوند تبارک و تعالی میفهمد برای من اگه کار کردید بیاید من مزدشو بهتون بدم، اگه برای من کار کردید، برای شهرت کار کردید برید مشهور بشید، برای معروفیت کار کردید برید معروفیت کسب بکنید، به من چه مربوطه؟ برای بندگان من کار کردید برید مزدش را خودشون بگیرید. این مسئله عقلانی است، هم روایت هست این مطلب، هم عقل این رو حکم کنه. آخه اصلا قبیحه، خداوند فاعل قبائح نیست. ادیسون، گراهام بل، نمیدونم مثلا انیشتن، نیوتن، هر کی دیگه، هر چی، اصلا به بحثش هم که اینا را از کجا اینا به ذهنشون رسید اینو کار کردن، ذهنشون که اینا ذهن مخصوصی که نبود که، بالاخره خدا به ذهن اینا داخل، اون بحث هم ما کار نداریم. برای هر کی کار کردن موزشو از همون باید بگیرم تاموش. اگه ادیسون اومد به شما گفت آقا من برای خدا کار کردم، میگیم خدا کار کسی را میپذیرد، عمل کسی را میپذیرد که چی خدا باشه، تسلیم چی باشه، اوامر خدا باشه و خدا رو به معنی واقعی بشناس، خدا عمل اینو میپذیرد، ولا غیر، عمل کسی دیگر میپذیرد. اصلا عقلن هم قبیحه. الان مثالش هم برای شما زدم. من تعجب میکنم بعض روحانیون ما میان توی تلویزیون هم میشنن این سوال ازشون میکنن یه چیز دیگه جواب میدن، یا تو دانشگاه دانشجو ما میپرسه و دلش میخواد مثلا این که حتما ادیسون مثلا خدا بهش یه بهش بده. خب بابا خدا گفته من به کسی بهش میدم که تسلیم اوامر من باشه، برای من فقط کار بکنه، بهششو من میدم، برای من کار نکرد، برای هر کس کار کرد بره از همون مزدشو بگیره، به من ارتباط نداره که. این رو دقت داشته باشه، این تا اینجای قضیه. بعد اینشون نوشته که آیا شما مطمئن هستید که ادیسون و گراهام بل مشرک بودن؟ خب دلیل عدم شرکشون شما بیارید، یعنی بگی مسلمان بودن، دو رکعت نماز خوندن، اینم فیلمشونه، ما میگیم سلمنا، میذاریم رو چشمون، میگیم علا عینی، شما دو رکعت نماز از ادیسون دیدید، دو رکعت روزه از گراهام بل دیدید، به قول معروف میگه دو رکعت روزه از گراهام بل دیدید، خب دارید شما بیارید، مشکل نداره. اگه مسلمان باشن عملشون رو خدا مزد میده، مسلمان نباشن اصلا شرط دادن عمل اسلامه، اسلامی هم که اون شرط همراه باشه. اینان مسیحی بودن، بله، و مسیحی که دین محرف هست، نه دینی که مسیحیتی که الان که اصلا مسیحیت از هیچ کس پذیرفته نمیشه، از زمان پیغمبر خاتم به این طرف هر کس هر شریعتی رو داشته باشه ازش پذیرفته نمیشه، فقط شریعت پیغمبر خاتم پذیرفته میشه. بنابراین کسی میگه آقا من مسیحیت و مؤمنم خیلی دارم، شما بکن، هیچ فایده ای نداره. یارو یهودیه، هی کلاه فلان مثل ریش ها رو بلند کردن، هی کلهشون هم میزنن اونجا به دیوار ندبه، همچی میکنن فلان، خب تو روز قیامت 10 دفعه هم مثلا کلت اونجا بزن، خب چون هیچ فایده ای نداره. پیغمبر خاتم اومده، شریعت پیغمبر خاتم شریعت نبوی، هر کی میاد باید به همون اسلام مسیح و موسی و علیه السلام همه رو داشته باشه، شریعت شریعت پیغمبر خاتم، غیر از این داشته باشه اصلا قبول نمیشه. خب اینو خدا داره میگه من قبول نمیکنم، به زورکی میخوام تو پاچه خدا بکنم، خب نمیشه که. اینو قبلا هم ما پاسخ دادیم، عقلیش هم عرض کردیم الان درست نیست. این یه مطلب. یه دونم راجع به حجاب سوال شده، نمیدونم پاسخی ندادیم که آیا در زمان حکومت پیامبر حجاب برای خانم ها اجباری بوده است؟ از نظر دینی بله، یعنی کسی که متدین به دین اسلامه اجباراً هم آقایون هم خانم ها باید حجاب بشوشن. حجاب آقایون محدوده ای داره، حجاب خانم ها محدوده ای داره. محدوده حجاب خانم ها تو بحث حجاب ما گفتیم مشخصه، آقایون هم همینطور. اگر اجباری نبوده حالا چرا اجباری است؟ نه خیر، هر کی من میخوام متدین به دین اسلام باشم، من بیام همچی کنم بگم آقا شما میگه اسم شما چی؟ میگه مسلمونم. میگیم چی مذهب چی؟ میگه شیعه اسم اشعری. میگیم نماز صبح چنده؟ که میگه نمیدونم. زنه چرا بعد حجاب؟ اب نداره باشه. این چیه دستت؟ سگ توله است. اون چیه میخوری؟ مشروبه. اون چیه میکشی؟ هروئینه. اون چه دینی شد آخه که دین نیکه. آقا متدین به دین یه قواعدی داره بالاخره دیگه، باید به اون قواعد پایبند باشه. من متدینم به این دین هستم، به این قواعد پایبند. وگرنه خب چه این مسخره بازی این که آخه که نمیشه که. من هر چی میخوام بکشم، هر چی میخوام بخورم، هر حیوانی میخوام دست بگیرم، زنم هر چی میخواد بیرون ببرم، شوهرم هر چی میخواد بیرون بره، دو رکعت نمازم نخونم، یه دونه روزم تو نامه اولم نباشه، دو زارم خمس ندم در راه خدا، فلان. خب بگم من مسلمان میخوام، چه مسلمانی؟ آخه این مسخره بازی. از نظر دینی بله، از نظر اینکه حجاب جبری یا نه، شما میتونی بی حجاب باشی، میتونی با حجاب باشی. حالا شام همینطوره. اگه مثلا اینا رو شما نگاه کنید چه خبره؟ میتونی با حجاب باشی، میتونی بی حجاب باشی. حالا هم همینطوره، جبری نیست، به اراده خودته. اما اگه میخوای متدین به دین باشی، از نظر دینی حجاب اجباری است و واجبه. باید زن حجاب داشته باشه، محدوده حجابش مشخصه، مردم همینطور. این دستور اسلام. اگه میخواد مسلمان باشه، اگه هم نه که کسی بهش خواهی نه، این همه نامسلمانن، یکی هم بهش اضافه بشه، طوری نمیشه. اینم عرض کردیم، یه صلواتی بفرستید. نوشتن که در آیه تطهیر، از اینا جواب دادیم اون هفته به نظرم، بله این دوتا مورد رو من اشاره بهش میکنم که در آیه تطهیر انما یرید الله لیطهر انکم الرش اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، حضرت زهرا سلام الله علیها داخل هستن. بله، آیا مقام ایشان از بالاتر از نبوت هست؟ عرض کردم ایشان مقام خاص ویژه خداوند براشون قائل شده که اصلا مقامش استثنایی است، ولی ایشون نه نبی بوده، نه رسول بوده و نه امام بوده. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ولایت داشته، ولایت تکمینی هم داشته، ولی امام نبوده. خداوند نخواسته ایشون امام باشه، چون خداوند بنا نداشته از میون خانوم ها کسی امام باشه. دوم این که آیا حضرت مریم با توجه به آیه و از قالت الملائکه تو یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین معصوم هستن؟ اون هفته هم عرض کردیم بله معصوم هستن و تا زمان خودشون برترین خانوم ها بودن. حضرت مریم، حضرت صدیقه طاهره برترین خانوم ها من اول العالم الی آخر العالم هستن، یعنی الی روز یوم القیامه. یه سوال اینجا سال اینو آخر سن من میذارم بینم اگه وقت بشه، چون امشب باید 30 دقیقه جواب بدیم. در آیه 124 سوره بقره آیا تفاوتی بین واژه ابتلا و مصیبت وجود دارد؟ ببینید مصیبت در واقع شقی از ابتلاءات هست، ابتلاءات همش مصیبت نیست. ابتلا یعنی به آزمایش در افتادن، آزمایش شدن. شقی از ابتلا مصیبت. مثلا مثل چی؟ ببینید شما خیال میکنید پولدار شدن، پولدار شدن چیز خوبیه. خب اول که شما نداری میبینید چیز خوبیه، اما بعضی کسانی که پولدار هستند رو شما وقتی که میری باهاشون صحبت میکنی میبینی که یه دردهایی هم دارن. توی مجلس عروسی خیلی هتل چیزی هم گرفته بودن، یه وقتی اینا دعوت کردن، خیلی به من اصرار کرد که بیا شما، آدم خوبی هم بودن. خب من رفتم اونجا دیدم این بنده خدا، یه بنده خدا من اونجا، من میشناختمش، عرض به خدمتتون که آدم متمولی هم. اونجا باش صحبت میکردم، دیدم این شروع که گریه کردن خیلی برای من عجیب بود. بهش گفتم که شما برای چی گریه میکنی؟ شما که الحمدلله همه چیز که درست، ماشینت، خونت، هم وضع مالی هم، همه چی، منصبم داشت اون موقع توی رجل مثلا مملکتی بوده این. گفت خیلی خصوصی بهت بگم، من شب سرمو که دارم میذارم زمین میدانم که بچه هام دارن آرزو میکنن که من کی میمیرم که به ثروت من برسن، و من یک شب خوش ندارم، میدونم که اینها اگرم یه روز به من خوبی بکنن ظاهریه، برای پول من هست، ذاتا منو دوست ندارم. و دوست داشتم که بچه هایی میداشتم که به من واقعا محبت میکردن و من با اینا یک اشکنه میخوردم دوره هم دیگه، با محبت این غذا رو میخوردم. حالا این داشته باشیم، ابتلا یه وقت خود ثروت برای یه کسی ابتلاست، که این زمان پیغمبرم داستانش شما شنیدید که کیا که فقیر بود مبتلا شد به ثروت، مبتلا شد، مصیبت چی به سرش اومد؟ مصیبت از دست رفتن چی؟ دینش به سرش اومد. لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مصیبت دینت. پس ابتلا عمومه، خیلی چیزا جزء ابتلاات هست، یکیش مصیبت هایی است که ما داریم میبینیم، مصیبت های مختلف جزء ابتلاات. پس ابتلا امن از مصیبت. از کجا ما بدانیم که بلا و مصیبت از جانب خداست و از جانب خودمان نیست؟ اینو من تو بحث دعا توضیح دادم، بحث قضا و قدر هم توضیح دادم، دو تا دیویدی هست، تو بحث دعا مفصل‌تر هم ظاهرا توضیح دادم این مطلبو. ما از کجا بفهمیم که مصیبت ها از جانب خودمون، از جانب خدا نیست؟ از کلن شما بناتون رو بر این بذارید، 199 مصیبت ها رو بذارید، 199 مصیبت ها رو بذارید که از جانب خودمونه، که به سر خودمون میاد. 1% خدا برای دادن درجه و ترفیع دادن به مؤمنین، 1% خداوند براشون یه اطلاعاتی پیش میاره که توی کوره ای قرار بگیرن، یه ترفیع درجه ای براشون باشه، بقیه‌اش همه رو به دست خود مردم، به دست خود مردم مصیبت ها به وجود میاد. حالا این خودش وقت بحث وسیعی داره. گیرم خیلی از ماها متوجه نمیشویم که چگونه خیلی مصیبت ها رو به دست خودمون به وجود میاد. من یه کوچیکشو مثال میزنم، با من توی جاهای دیگه هر جا صحبت میکنم، خیلی جاها هست، یه وقتی برای کسبم صحبت میکنم مثلا میگم اونجا، چون مجانی وقتی که آدم صحبت کنه همه جا صحبت میکنی. عرض به خدمتتون که اونجا برای اینا میگم، میگم که خیلی وقت پیش بهشون گفتم، گفتم آقایان شما وقتی که تو منزلت دختر داری، دخترت شد 20 سالش، همه نماز شب و فلان و اینا رو کنار بذار، پسرم داری شد مثلا 24 سالش 25 سالش، تمام اعمال مستحبی تو کنار بذار، فقط بچسب به این که یه شوهر خوب متدین برای دخترت پیدا بکنی، اگه خواستگار میاد زودتر وصله عروسیشو فراهم کنی، یه زن خوبم برای پسرت فراهم کنی، همه کارهای مستحبیت هم بذار کنار. حالا گوش نمیده کسی، همچی میگم، میگم چرا دخترت شوهر نمیدن شو؟ میگه میخوام درس بخونم. بابا یک کنم بهش بگو غلط کردی بخوای درس بخون، تو شوهرش بده، اگه پس بده دعات نکن. منم دعا میکنه که این حرفو زدم، خیلی هم داشتم که من رو دعا کردن، بعدن که من گفتم خدا پدرت رو آقای مخالو یه چیزی بگو، ما نفهمیدیم اون موقع، اما الان زندگی دار شدیم فهمیدیم تو چه کاری کردی واقعا. پسرارم هم همینطور، من میخوام حالا چیزم، من کار ندارم زندگی ندارم، بگو غلط کردی، من میخوام زنت. ما بعد مصیبت ها اینجا اومد زیاد به وجود میاد، فساد، فحشا، نمیدونم ماهواره، چه میدونم فیلم بعد، چه میدونم اینترنت، پسرن هم چیشی میخواد، اوه وقت این بدبختی همه همیشه شروع میشه، همه همیشه. من خاله دیگه جای بحثش نیست تو این فاصله کم زمانی ما بخوایم بگیم، این مصیبت ها رو ما خودمون به وجود میاریم. این یه شقش گیرم. ببین من بگم شما ممکنه ناراحت بشی، شما هم بگی ممکن من ناراحت بشم. ما باید عادت کنیم یه چیزهایی رو قبول کنیم که اشتباه کردیم و حالا باید جبران کنیم، زود جبران کنیم، باید صفر وایسیم اینها رو جبران بکنیم به هر نحوی که شده. حالا شما میگه حالا مثلا پسرم شده سنش فلان، دخترم شده سنش فلان، دیگه حالا باید درست خدا کمک کنه، باید هی دعا کنیم، هی الهام کنیم، التماس کنیم، جبران اون مافات، یعنی اون گذشته‌ای که باید انجام میدادیم نکردیم. من الان به خیلی جوونا همچی میکنم، چیکار داری میکنی؟ میگه بیکارم. میگم چرا سر کار نمیری؟ این دومی شده مثال میزنه. میگه آقا رفتیم یه جایی، میگه ما 500 هزار تومانت میدم. به خدا، به پیر، به پیغمبر، قبل از انقلاب ما خودمون سر کار میرفتیم، مزدم نمیگرفتیم. برای چی؟ برای اینکه کار یاد بگیریم، الفبای اقتصاد یاد بگیریم. حالا شما میگه آقا ما اینقدر میده، بود باید رو چشت برو. اینو بهش میگن از تو حرکت، از او برکت. تو نشستی تو خونه، هر وقت 2 میلیون دادن یه میزم دادن، صندلیش هم تازه چرخون باشه، من میرم. نمیشه آقا، هم چیزی نمیشه آخه قربون. باید حرکت بکنی، برکتمون بده. ما این قمیده بگو آقا خدا برکت، من میام چشم. کار یا تو میخوای میکانیک بشی بعد مجانی بری میکانیکی یاد بگیری بابا. ما هنرستان درس میخونیم، صبح از در میرفتیم تو. خب اون موقع هم همین بود، فرق نمیکرد که همه این بچه ها میمدن، یه سری سوسول فوفول بودن به قول حالا، یا به قول همون موقعی ها، همه رو برسستن. خدا اگه معلم ما زنده است حفظش کنه، اگر هم مرده بیامرزدش، آدم بسیار خوبی. میگو همه به خط چی؟ همه به خط. یه دیگ بزرگ پر روغن سوخته، میگفت همه آسینا رو بزنیم بالا. میگو همه آسینا، میگو همه دستاتون میکنید توی روغن ها. آقا معلم اینا شب میزد پس گلش، این حرف ها نبود، این همه دستاتون توی روغن سوخته. میگو بیام میگو آرشوش کن کار کردن، وگرنه به کسی میداد پیچ موتور وا کنم فلان، نمیکنه. آقا این چوری بود کار. حالا دیگه، حالا این جوان بهش کنه دلاش این آشغال رو زنی ورده، بها انگار به کس و کار این مثلا چی گفتی به بابا. اینا نبود آخه، اینجوری مصیبت ها رو ما داریم خودمون به وجود میاریم، اینها مصیبت هست که ما خودمون به وجود میاریم. حالا دیگه 199ش مال ماست، 1% هم مال اون ترفیه که خاطر جمع بشه، به من و شما اوناش نمیرسه اصلا، چون مال این سری مؤمنین خاصه. اینا همه رو شما بذارید زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. این دستا، با این دست ها ما داریم خودمون درست میکنیم فساد در خشکی و در دریا. تلقو به عیدی کن ولا تلقو به عیدی کن کی؟ الا تحلو کن. با دستای خودتون خودتون به حرکت میدونم. لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. همش از خودمون داره برمیخیزه. گیرم ما نمیشینیم به حساب بکنیم از کجا داریم میخوریم، دقت نمی کنیم، مصیبت هانو ما به وجود میاریم. من بارها براتون مثال زدم، خیلی این بحث سر دراز داره. یه وقتی من از خونه که راه میافتم صبح برم محل کار، میبینم که ماشین های متعددی رو میبینم که توی پیاده رو پارک کرده، راه مردم بسته. طرف میاد توی پیاده رو ببینه اینو راهش بسته است، میره بیچاره تو خیابون میره، خدا اینا که ماشینی بهش میده، حالا کار به ایناش نده، چه مظلمه اینا سیرون. بعضی رو واشتم یه برگه نوشتم، حدیث پیغمبر روش نوشتم، زدم زیر برف پاکن ماشین، چون خیلی دلم به درد میاد. ولی همه رو که نمیشه این کار کرد، کاغذ پیدا نمیشه، حالا تو وقت نداریم فلان. گفتم اونجوری آقا این قطاع و طریق راه مردم باشه. حالا این چی میشه؟ این چند وقت دیگه مثلا یه مریض داره یا خودش مریضه، میخوام برسونش بیمارستان، همینجوری که راه مردم رو بسته، راهش بسته میشه، دیر به بیمارستان میرسه، 3 رگاش میگیره، وقت میره تو آی سی. وقت هی میگه که گوسفند میکشه خوب نمیشه، صدقه میدونه. وقتی که بردنش اونور بهش میگن یادت 5 پیش تو پیاده رو ماشین پاک کردی، راه مردم بسته بودی، اون راه بستن با این راه بستن در شد. اینا روایت داریم اینا، خب نکنیم این کارا رو، خودمون میکنیم، خودمون مصیبتش به سرمون میاد. بعد میگن برایش ماشین تو پیاده رو پاک کردی، چی جواب میدن؟ چون دارم میرم روزه امام حسین. حالا شما حساب کن امام حسین چقدر داره خجالت میکشه، چقدر داره هرس میخوره تو عالم برزن عدس این شیعه ای که اومده قطع طریق مردم رو کرده، مصیبتشان بعدا میبینه. اینا اینجوریه. اینا یه صلوات دیگه بفرستید. این هم جواب دادیم که آیا مقام امامت از مقام نبوت و رسالت بالاتر است؟ اگر بالاتر است پس چرا به امامها جبرئیل نازل نشده؟ مقام امامت رو عرض کردیم، اصلا آیه می فرماید از مقام نبوت و رسالت بالاتره. عدم نزول جبرئیل دلیل بر کمبود مقام امامت از نبوت رسالت نیست. جبرئیل خداوند متعال فقط در نظر گرفته که جبرائیل فقط برای وحی بر رسولان نازل بشه، نه بر انبیا. رسولان هم حد اکثر نوشتن 313 نفر بودن، فقط بر رسولان نازل بشه. تازه روایت داریم اونم بر همه رسولان ظاهرا نازل نمی شده، ولی خب شما بگیرید بر رسولان، بقیهش تو ده ها هزار نبی دیگه اصلا جبرئیل بر اونام نازل نمی شده، اونم رو حکمت پروردگار متعال که جبرئیل بهشون نازل میشه. امام چرا جبرئیل نازل نمیشه؟ اصلا نیاز نداره. امام علمش رو سینه به سینه خدا خواسته از پیغمبر بگیره، اولین امام، امامای بعدی از امام قبلی بگیرن علمشون و خداوند علمشون رو در درون سینه‌شون قرار بده، نیاز اصلا به جبرئیل نداشته باشه. هر وقت بخوان اینها اراده میکنن، اراده که کردن، اون جواب سوالی که میخوان تو ذهنشون آنن هست. بعد یه نفر از امام صادق علیه السلام سوال کرد، گویم نه رسول الله، این چجوریه که ما از شما سوال میکنیم، هرچی سخته میپرسیم شما زود جواب میدی به ما، چجوری تو ذهنت میاد؟ اگه گفتی امام صادق علیه السلام چی بهش فرمود؟ حضرت بهش فرمود که دو دوتا چند تا میشه؟ گفت چهار تا. گفت چرا به این زودی جواب دادی؟ گفت خیلی آسون بود. حضرت همون تمام اون سوالاتی که از ما میشه به ارادت الله به همین آسونیه برام، ما همین جوری جواب میدیم، کاری برامون نداره. تو چطور میگن دو دو تا میگی چهار تا؟ فکر میکنی؟ خیلی سریع میگی. حضرت همون همین جور برامون ساده هست، آسون هست، اینجوری تو ذهن میگی، کاری نداره. خب اینم مال این. چند تا سوالم از اینجا مونده بود که ما اینها رو پاسخ دادیم به نظرم آقای تایریار. اینا هم شما ببین، اگر حکومه که پاسخ ندادیم یه وقتی بخون به اون بگو که اینه که این هفته شما دادید دیگه، این کاغذ بر. خب در بحث و فدیناه و به ذبح عظیم روایتی را خواندید، آیا از این روایت می توان نتیجه را گرفت که گریه با معرفت برای امام حسین علیه السلام یا زجه زدن برای ایشان خود یک مقامی است که خداوند نه تنها برای پیامبران بلکه همه شیعیان در نظر گرفته است؟ چرا که آخرین امتحان حضرت ابراهیم علیه السلام ذبح فرزند بود و خداوند قوچی فرستاد و حضرت می‌خواست با ذبح فرزند به مقاماتی برسد که خداوند ماجرای امام حسین رو برای ایشان خواندن و حضرت گریه و زجه زدن و همون مقامی که میخواست به صدر به ایشان بخشیدن، این مقام امامت. خواهشمند از توضیح بدهید استدلال درست است یا نه؟ نه، خداوند مقام امامت رو به خاطر اون گریه و زجه بر امام حسین و حضرت ابراهیم نداد. اینو ما نگفتیم تو اون بحث، اشتباه دارید میکنید شما، همچین چیزی نیست. خداوند به مقام امامت را به خاطر تکمیل امتحانات و سربلند بیرون آمدن حضرت ابراهیم علیه السلام از اون امتحانات، طبق آیه 124 بقره به حضرت ابراهیم چه کرد؟ بله اعطا کرد، نه به خاطر زجه زدن به امام حسین. به خاطر گریه کردن بر مصائب برای امام حسین خداوند به حضرت ابراهیم فرمود که ما تو را هم ثواب مشارکت در مصیبت اون حضرت میدیم، یعنی هر چی ثواب به گریه کنندگان اون حضرت دادیم به تو هم چی میدهیم، این ثواب. و ثواب کسی که این بچهش اونجا در راه خدا کشته شده باشه به تو هم میدیم، تو هم ناراحت نباش، اگرچه تو بچه تو نکشتی ما ثواب اونم به تو میدیم. دقت بکنید، نه اینکه مقام امامت رو به خاطر اون به اون بده. اینم این سوال. در مورد حضرت زینب سلام الله علیها آمده که امام سجاد فرمودن ای عم خاموش باش، باقی ماندگان باید از گذشتگان عبرت گیرند و تو به حمد الله عالمی هستی که احتیاج به تعلیم نداری و نیاموخته خردمند می باشی. پس آن بانی بزرگوار ساکت شد. حالا سوال اینجاست که این علم چه علمیست؟ آیا همان علم امامان است؟ نه، علم حضرت زینب سلام الله علیها علم امامان نیست، علم یک امام چون امامه، علمش با حضرت زینب فرق داره. اما اینجا یه مطلبی رو براتون میگم یادگاری که دقت داشته باشی. ببینید ما علم چند دسته میشه. یک علم الهیه، علم الهی یعنی علمی که فقط خدای تعالی داره. اینو خوب دقت کنید، یاد بگیرید برای همه جا. هر کی هم داره با کنفرانس گوش میکنه بنویس. علم الهی چه علمیه؟ علم الهی علم نامتناهی است. علم نامتناهی رو اصلا نمیشه به کسی اعطا کرد. چرا؟ برای اینکه غیر از خدای تعالی همه چی هستن متناهی هستن و محدود هستن. علم خدا نامحدود و نامتناهی. نامحدود اصلا در محدود چی؟ نمی گنجه. ولذا علم خدا مال خداست، به هیچ پیغمبری و امامی هم نداده، نمیشدم بده، چون علم نامتناهی. دوم علم پیغمبران هست. علم پیغمبران هم یه علم محدودیه که خداوند به پیغمبران داده و بهشونم اذن و اجازه داده که اون جایی که خود خدای تعالی راضی باشه ازش استفاده بکنه. اینم علم پیغمبران، چه انبیا چه رسول. سوم علم ائمه هست، علم امامان هست و علم پیغمبر خاتم هست. این هم یک علمی دارن که این علم، اینم علم الهیه. پس ببینید علم خدا که مال خودش، علم پیغمبران هم علم الهیه، علم سوم امامان و پیغمبر خاتم اینم الهیه. دیدم علم سوم مال پیغمبر خاتم و امامان با علم دوم قابل قیاس نیست. هر دو هم علم الهیه، ولی اون فراتر از علم پیغمبرانم هست که خداوند به این بزرگواران داده. حالا اومدن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم مشمول این قضیه کردن، یعنی اون علم حضرت صدیقه طاهره هم داره. روایت داریم و روایت معتبر داریم در کتاب آقای مستنبت، کتاب القطره اسمشه، آقای مستنبت نوشته، تمام مدارکش هم آورده که علم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم علم ائمه است و بهش میگن علم ماکان و مایکون، مثل علم پیغمبر، پیغمبر خاتم. بنابراین علم این 14 معصوم از دسته دوم که انبیا باشن بالاتر. دقت بکن، حالا شد علم چهارم. علم چهارم علم بشره. علم بشر اکتسابی است، اما علم پیغمبران 14 معصوم اینا هیچ کدوم اکتسابی نیست. علم خدا هم که نیاز نیست من بهتون بگم، خودتون میدونید که اکتسابی نیست، مال خودش. علم بشر اکتسابی. اکتسابی یعنی چی؟ یعنی حتما من و شما باید یا حوزه بریم، یا دانشگاه، یا نهضت سواد آموزی، یا مدرسه، یا راهنمایی، یا دبیرستان بریم چیز یاد بگیریم. حتما باید بریم چیز یاد بگیریم. اگر نریم یاد بگیریم، به من و شما هم چی میکنن؟ آقا بیا اینجا رو امضا کن، ببینیم سواد نداری. و اگه ما علم الهی داشتیم که نمیگفتیم سواد نداریم، زودی امضا میکنیم. میگه اسم خودتو بنویس، میگه سواد ندارم. میگه این نامه رو بنویس، میگه سواد ندارم. یه پولی میدی برات عریضه بنویسن، نامه بنویسن، سواد ندارم. سواد رو باید کسب. این علم اکتسابی بشر، دقت بکنید، این علم اکتسابی بشر گاهی هست بعضی از این بشرها به واسطه تقوایی که کسب میکنند، بعضی از اوقات خداوند متعال به اینها از علم الهی، نه از علم خودشا، دقت بکنید، از علم الهی. علم الهی یعنی چی؟ یعنی علمی که خدا بده بدون کسب کردن، بدون دانش کردن. اینو بهش میگن علم الهی. علم الهی علم خدایی نیست که علم خود خدا باشه. این دوتا رو هم جدا کنید. علم الهی یعنی علمی که خدا در بس به کسی بده، حالا چه یه ذره باشه، چه یه به قول ما یه قابلمه باشه، بده بشه مثلا میگه، فرقی نمیکنه. این علم الهی که خدا بده. ولی علم الهی رو جلوش حتما ببینید، علم الهی علم خدا نیست. خدا علمشو به کسی نمیده. این اول بحث کردیم. خب بعضی از این افراد بشر هستن که خداوند در بعضی از زمانها یه وقتی علم الهی بهشون میده به واسطه تقوایی که دارن، یعنی هم علمی رو رفتن خودشون کسب کردن، همینم که بعضی وقتا خداوند یه علم الهی هم بهشون میده. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا شما پیش یه کسی میری، یه عالمی با تقواست، تو حوزه هم درس خونده، درس مدرسه هم خونده، فلان فلان فلان، مجتهد هم شده مثلا، اما الان میخواد از یه غیبی خبر بده به شما. این نیازمند به علم الهی است. خداوند از اون علم الهی برخوردارش میکنه به واسطه تقوایی که داره. اونش میگه علم الهی. اون دیگه از طریق اکتساب جواب شما رو نمیده. این رو همین کلی بنویسین با این وقتی که داریم. حالا بعدها یه وقتی که راجع به علم شد ما بحث کردیم مفصل‌تر باید توضیح بدیم. حضرت زینب سلام الله علیها عالمتون غیر معلمه. خب عالمتون غیر معلمه که امام سجاد علیه السلام میفرمایند اینجا یک معنایی داره، یعنی شما از نظر تقوا به درجه ای رسیدی که خداوند متعال علم الهی به شما داده. حضرت نفی هم نمی کنه که یه موارد اینم خود حضرت زینب تو خونه امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره چیکار کرده اون علوم رو؟ باریکلا چیکار کرده؟ کشف کرده. معلماش کی بودن؟ صدیقه طاهره بود، امیرالمومنین بود، برادراش بودن، همینا معصوم بودن دیگه، کشف کرده. پس هم حضرت زینب علم اکتسابی داشته که از این بزرگوارا کشف کرده، همین که علم لدنی هم خداوند به واسطه تقوای اون حضرت، علم لدنی یعنی علمی که از جانب خدا بهش داده شده، اون علم هم بهش داده شده. پس این علم به این صورته مال حضرت زینب، نه اون علمی که اصلا حضرت زینب چیزی کشف نکرده باشه و خداوند مثل علم امام در سینه اون حضرت، در قلب اون حضرت قرار داده باشه. نه این گونه نیست، به همین صورتی که عرض کرد، یعنی به واسطه تقوای زیاد حضرت خداوند متعال از علوم الهیه به حضرت زینب سلام الله علیها اعطا کرده، بخشیده. خب اینجا این چهار تا علمی که گفتیم حواستون باشه که اینها هر کدوم با همدیگه درجهش فرق میکنه، یعنی کسی علم الهی داشته باشه در این حال که علم الهی داره علمش با علم پیغمبر فرق میکنه، علم پیغمبر با علم چهارده معصوم فرق میکنه، همه اینا علمشون با خدای تعالی فرق میکنه. این مطلب رو در نظر داشته باشی. یه صلوات بپرسید، آخرین سوالم بخونیم. نوشته حضرت ابراهیم علیه السلام معراج رفتن، زمین در نظرشان کوچک آمد، آیا می شود گفت ایشان هم مثل خداوند احاطه علمی به همه جهانیان دارد؟ دوستان من نمی دونم چجوری اینا رو می نویسن. عرض به خدمتون که حضرت ابراهیم رفته بالا تو آسمان، از بالا آسمان به زمین نگاه کرده، فقط زمین رو دیده، احاطه علمی به کل جهان هستی اصلا با این قابل قیاس نیست و به همه موجودات اصلا این قابل قیاس با این نیستش که طرف بالا میره از بالای آسمون داره به زمین نگاه، زمین کوچیک میشه براش، موجودات و عالم هستی که فقط این زمین نیستش که. خداوند متعال به علم خودش، الهی خودش، عرض به خدمتون این که تمام عالم هستی یعنی هر اون چی که آفریده رو بهش احاطه علمی داره، این اصلا قابل قیاس با علم حضرت ابراهیم و احاطه علمی حضرت ابراهیم نیست به این قضیه که بخوایم قیاسش بکنیم. آیا امامان در آن واحد می توانند در چند جا و مکان حضور داشته باشند؟ من از شما سوال میکنم، شما الان فردا روز میشه، برو تو جامعه، تو چیز داری میری، همه اینجا، زنگ بزن به اهواز، زنگ بزن به قزوین، زنگ بزن به اردبیل و تبریز، زنگ بزن به سنندج، زنگ بزن اون و به سیستان و بلوچستان، بگو شما خورشید میبینید؟ میگن آره. شما میگن منم دارم میبینم، تمام استانها دارن خورشید رو میبینن. بعد زنگ بزن به قاره هایی که روزن اونام همه، بگو شما خورشید رو میبینید؟ میگن ما داریم خورشید رو میبینیم. چند تا خورشیده؟ بله؟ دیگه یه دونه رو که میتونین جواب بدین که چند تا خورشیده؟ یه دونه خورشید. صد تا خورشید که نیکی. پس میشه یه خورشید باشه صدها میلیارد نفر چی؟ مشکلی نداره. این شما میگه آیا امام علیه السلام رو میشه در یک جا باشه همه ببیننش؟ بعد حالا این سوال میکنه که آقا میتونه در چند مکان باشه؟ بله، خداوند میتونه یک امام رو در قالبی از زمان قرار بده، در یک زمان یک جایی باشه، در یک زمان جای دیگه باشه. اگر امام از دنیا رفته باشه خداوند قالب‌های مثالی براش درست میکنه، در قالب‌های مثالی متعدد یک روح در قالب‌های متعدد این میتونه که همه ببیننش، در قالب‌های متعدد یک رو. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه الان یک امامه، بالا سر چند تا مؤمن باید بره. حالا فرض بکن شما از نظر زمانی، چون حالا تو بحث معراج می‌رسیم یه خود زمان رو روش بحث می‌کنیم اینجا، که اونجوری که ما خیال می‌کنیم نیست، مثلا زمان اینجا برا ما ملاکه، در برزخ زمان ملاک نیست، در زمان احتضار زمان ملاک نیست. شما میگی آقا امیرالمومنین الان بالا سر ما اومده مثلا انشاءالله برای احتضار ما، فلان مومن هم همون موقع داره جون میده، چجوری اونجا حاضر میشه؟ زمان اونجا لحاظ نیست اصلا. شما زمان رو اونجا بتونی خارج بکنی و خیلی مشکلات حل میشه. در این حال خداوند قالب‌های مثالی با یک روح می آفرینه که امام بتوانه بالا 10,000 نفر سر 10,000 نفر حاضر بشه، که اینا دارن جام میدن باید باشه باشه، با قالب‌های مثالی متعدد، ولی با یک روح فرماندهی از یک روح گرفته میشه. این کار خداست، انجام داده، حالا هم انجام میده، مشکل نداره. آقای غزنفری
خسته نباشید. از شعب سوال داشتن که آیا زدن سر حضرت زینب به چوبه محمل صحت دارد؟ اگر صحت دارد این عمل را تقریر میگویند و مورد تایید امام است؟ که در ادامه هم سوال کردن که بحث قم زمین،
بحث حضرت ابراهیم کاری نداره ها،
بحث عمل امام هست که تایید کردن این عمل رو یا نه.
من تا این ساعت که اینجا نشستم اصلا زدن سر حضرت زینب سلام الله علیها به محمل یا معجر یا هر چی که از سرشون خورده باشه، خون اومده باشه، من ندیدم چه سندش. اگر کسی سند معتبر اینو دیده برام بیاره ما بعد روش بحث کنیم. چیزی که هنوز سندش رو پیدا نکردیم قابل بحث کردن نیست، که بعد بخوام حالا چیزای دیگه هم بخوام باهاش جواب بدم. اول کسی سندش رو بیاره، من ندیدم سندی، اعتباری برای سند این ندیدم، من ندیدم تو این چند سال که من دارم معقل میخونم اینو من پیدا نکردم. اینم آخریش هم جواب بدیم که مقام عصمت در نزد خداوند است و خداوند رو به بندگان خاص خود اعطا میکند و معصومین از ابتدا معصوم میباشند. بر چه اساس این افراد معصوم انتخاب شدند؟ آیا آزمودن خاصی قبل از این دنیا برگزار شده است؟ قطعا همینطوره، یعنی خداوند دیده که اینا استعداد پیغمبری یا امامیت رو، یعنی امام بودن رو دارن، خداوند مقام عصمت رو بهشون داده و ازشون هم خواسته. هر کی آمد به شما گفت، این خیلی جالبه، این جمله خیلی مهمه، اینم از اون فرموله اساسی، هر کی اومد به شما گفت خداوند مقام عصمت رو به مام بده، مام طرف گناه نمیریم و اینها، همین الان من به شما میگم خدا مقام عصمت رو به شما داده. که چی هست؟ شما اختیار داری که گناه نکنی، امام هم این اختیار رو داره که گناه بکنی یا گناه نکنه، امام هم داره. امام از این اختیارش در جهت مثبت استفاده میکنه، شما میتونی در جهت مثبت استفاده کن. اگر شما در جهت مثبت از این اختیارت استفاده کردی، بدون رو دست این چیزی که هست خداوند یه مقام بهت میده، قطعا بهت میده و نتیجهش هم میبینی. ولی دست من و شماست، من و شما باید استفاده بکنیم. من و شما همین اختیاری که خداوند بهمون داده در جهت مثبت ازش استفاده نمی‌کنیم. ما نوعی رو از میگم، شما رو نمیگم، اون وقت شما نوعی رو داریم میگیم، استفاده نمی‌کنیم، میریم در جهت منفی ازش استفاده می‌کنیم. وگرنه این اختیار رو منم الان دارم، شما هم دارید، استفاده کن ازش. ببین ما میتونیم، پیروز یه بنده خدا اومده بود پیش من، من اینو از چند جلسه تا حالا گفتم، یه خانومی بنده خدا اومد به ما مراجعه کرد، گفتش که من اومدم تو مجلس توسل شرکت کنم ولی شوهرم نمیدونه من اومدم، چیکار کنم؟ گفتم با شوهرتون اجازه بده، چون مجلس توسل مستحبه، واجب کنی که شما بعد از ایشون اجازه بگید. گفت آخه ایشون اصلا راضی به این حرفا نمیشه که. گفتم مگه اهل نماز و روزه نیست؟ گفت چرا، نماز میخونه، روزه میگیره اینا، ولی از این چیزا خوشش نمیاد، میگه اینجاها نرو. گفتم میگه خب کجا برو؟ خب میگه برو کلاس رقص، کلاس آواز، خودم هم وسیله آوازشو برات میخرم میارم تو خونه. این اختیار خدا به او هم داده، او داره اصلا علنا دوست داره این اختیار رو برای رقصی استفاده بشه ازش. یکی این اختیار رو میگیریم برای عبادت استفاده میکنه. پس من و شما اختیار داریم، من و شما میتونیم معصوم از گناه باشیم، دست خودمونه، خودمون بر کوتاهی براش میکنیم، یعنی دنبالشون نمیگیریم. واگرنه کاری نداره. هر کی به شما گفت آقا منم باشم، بگو حس بیوش. الان کسی دستتو نبسته. کسی برات، کسی به تو فشار نمیاره که آقا حتما برو گناه کن. که کدومه که شما که اینجا نشستین الان میتونید دستتون بلند کنید میگه آقا من تحت فشارم که حتما باید گناه کنم؟ کسی نمیتونه حرفو بزنه. اتفاقا خیلی زمین ها برای گناه نکردن هست، یعنی برای عبادت ما فراهمه. مثلا اینجا شما الان کلاس بذار، چای بده، بیسکویت بده، نمیدونم شیرینی بده، خرما بده، فلان بده، طرف نمیاد. اما میره تو کوچه وا میسه تو سرما، یخه هاش هم بالا میکشه، نمیدونم مثلا تیر چراغ برق وا میسه، با رفیقاش موبایل بازی میکنه، یخ هم کرده دستاش، یخ دو ساعت هم وایساده، هیچ هم نصیبش نشده، چهار تا چیز بدم گیرش اومده. این کاری نداره که، دست خود من و شما. این یه مطلب. آیا بهشت و جهنم در حال حاضر آفریده شدن؟ بله، اینو قبلا هم پاسخ دادیم. و این که میگویم مثلا یکی از درهای بهش از مکان خاصی در زمین باز میشود، مثلا شهر قم، چگونه امکان پذیر است؟ نه، این کنایه است. یعنی انقدر اون شهر، ما یه علمی به نام کنایات داریم، یعنی انقدر اون شهر شهر مهم و مقدسی میشود که از درون اون شهر افراد زیادی به بهشت وارد میشوند، نه در بهشت رو به قم وا شده که بگن یکی از درهای بهشتی میگن قومه. نه، قوم نی، کاشون هم نی، اردبیل و تبریز هم نی، خیالتون راحت بشه، درها بهش اسم خودش رو داره، تهرون هم نی. گیرم میگه کنایه است، یعنی انقدر این شهر مقدس میشه، تولید علم میکنه که افراد زیادی از این شهر داخل بهش میشن. این کنایه است، این به این صورته. اینا رو وقت میخونید خوبه بیاد دارت بپرسید که توضیحشو بدیم، که وقت مشکل براتون ایجاد نشه.